بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سبق شطر من الكلام في قاعدة الامتنان وبقي عمدتها، وهي أن هذه القاعدة في الحقيقة قرينة كاشفة عن المعنى المقصود، فهي على وزن قاعدة مناسبة الحكم الموضوع وبعض القواعد الأخرى المعينة لظواهر الخطابات الشرعية. هذا أولا. ثانية، أن هذه القاعدة أصولية من جهة وكلامية أيضا من جهة أخرى، كلامية من جهة أن الحكمة والوجه في بعثة الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب هو امتنان الله تعالى على الناس مضافا إلى إعطائهم العقل والفهم، من عليهم ببعث الرسول إنزال الكتب. فالامتنان من المسائل الكلامية في مبحث ضرورة بعثة الأنبياء وتشريع الإمامة، وأيضا يقع وجه حجية الإجماع الكاشف تعبدا عن رأي المعصوم بناء على قاعدة اللطف، فإن حجية الإجماع في مسلك الشيخ الطوسي مبتنية على قاعدة اللطف، وقاعدة اللطف تبتني على الامتنان. وأصولية من ابتناء حجية الإجماع على قاعدة الامتنان لا يكون دليلا على كون الامتنان هناك من المسائل الأصولية، لا، كثير من المسائل الأصولية تبتني على قواعد كلامية، فابتناء قاعدة اللطف على الامتنان لا يثبت كون الامتنان هناك من القواعد الأصولية، بل هي قواعد كلامية من المسائل الكلامية، لكن تبتني قاعدة اللطف على هذه القاعدة الكلامية، على هذه المسألة الكلامية. ولكن في علم الأصول إنما تكون هذه القاعدة من المسائل الأصولية، من القواعد الأصولية، من هذه الجهة التي نذكرها. وهذه الجهة هي كونه دخيلا، يعني الامتنان دخيلا في كشف المعنى المقصود عن ظواهر الخطابات الشرعية. ففي الحقيقة تكون هذه القاعدة معينة لظاهر الخطاب الشرعي، ولا شك أن كل ما كان معينا لظواهر الخطابات الشرعي وكان له دخل في تعيين ظواهر الخطابات الشرعية تلحق بالقواعد الأصولية. ونبحث في مباحث الألفاظ من هذا العلم عن كل قرينة أو قاعدة أو كبرى يكون لها دخل في تعيين ظواهر الخطابات، لأن مباحث الألفاظ كلها يكون شأنها تعيين ظواهر الخطابات، لا شأن لها إلا ذلك، تعيين ظواهر الخطابات. فکل قرینه تکون لها دخل مباشری فی تعین ظاهر خطاب ینبغی ان یعد من القرائن من القواعد من المسائل الدخیله فی تعین ظواهر الخطابات و یدخل فی مباحث الالفاظ لان مباحث الالفاظ من العلم یعنی من هذا العلم لا شأن لها الا تعین ظواهر الخطابات من اجل هذه الجهة تدخل قاعدة الامتنان في مباحث الالفاظ في القرائن الغلائية المحاضرية الكاشفة عن مرادات المتكلمين ثم يضع الكلام في نطاق هذه القاعدة ان هذه القاعدة انما تجري في خصوص الامتنان على الجميع يعني على الأمة الامتنان على الأمة له مصداقان أحدهما الانحلال إلى جميع آحاد أفراد الأمة يعني كل مكلف يستطيع أن يستدل بهذه القرينة في حق نفسه لكنه ما دام لم يكن معارضا للامتنان على سایر افراد الامه و الا فلو كانت هذه القاعده موسعه لتكليف مسهلا لتكليف بالنسبه الى شخص ولكن موجبا للضيق والحرج والمشقه الى سائر الامه هذا النهر من التسهيل خارج عن نطاق هذه القاعده انما يوجب رفع الكلفه يوجب التسهيل بالنسبه الى كل شخص من احاد المكلفين اذا لم موجبا لايراد الضرر او الحرج او المشقه او الضيق او الكلفه بالنسبه الى السائرين هذا من أحد النقاط المحددة لنطاق هذه القاعدة وأيضا هذه القاعدة إنما تجري في موضوعات في أمور لم يثبت بالدليل أن الشارع شرع الحكم للموضوع بوصف كونها موجباً للضيق يعني لم يؤخذ الضيق والحرج والضرر في موضوع التكليف هذه القاعدة إنما تجري وتكون حجة في موضوعات لم يأخذ الشارع فيها الحرج والضرر يعني في هذه الموضوعات أو لم يشرع الحكم في هذه الموضوعات بما لها من الحرج والزرر والضيق والكلفة كالجهاد في سبيل الله كالخمس والزكاة ونحو ذلك من التكاليف التي أخذ الشارع الضيق والكلفة في موضوعها أو فقل لم يأخذ الشارع كانت بتبعها موضوعات أخذت في ذاتها الزيق والحرج والكلفة والضرر وبما لها من الزيق والحرج بمقتضى ذاتها وتبعها بوصف هذه الخصوصية تعلق الحكم بها من جانب الشارع هذه القاعدة يعني قاعدة الامتنان لا تجري في هذه الأمور في هذه الأحكام المأخوذة في موضوعها المشقة والحرج والكلفة تفسير كلام این است که این قاعده امتناع البته از کبریاتی نیست که خودش مورد حکم عقل باشد یا شرع باشد یه صغرایی داشته باشد یه کبرایی داشته باشد مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان مثلا توجه فرمودید یا سایر قواعدی که یک صغرا هست یک کبرا و به عنوان یک قیاس و یک قاعده‌ای که مورد حکم عقل یا شرع باشد به عنوان یک قاعده کلی تلقی میشد. در تمام این مباحث الفاظ که میخونید اینا میشد که به عنوان یک قاعده باشد، چون یک قیاسی رو تشکیل میده. مثلا صیغه و افعل ظاهره فی الوجود، خب یک صغرایس یک کبرایس، معذرت میخوام، یک صغرا دارد بله، یک کبرا دارد یعنی یک موضوع دارد، یک محمول دارد، که این به صورت یک قیاس قضیه مستقله قابل حکم است و قابل تسریه. صیغه و افعل ظاهره فی الوجود، مثلا در بحث مفاهیم همینجور، مواد نهی و امر همینطور، عموم و خصوص همینطور، در تمام مباحث یک قضیه مستقلی که قیاسی را تشکیل میدهد در قیاس اخیر استنباط واقع میشد و لذا این میشد که یک قاعده اصولیه که خود این قاعده در واقع مفادش عبارت است از تعیین ظاهر خطاب در مباحث الفاظ. خود این قاعده مفادش، مثلا صیغه افعل ظاهره فی الوجود، داری ظاهر خطاب رو تعیین می‌کنی، یعنی این قیاس این قضیه این قضیه مفادش تعیین ظاهر خطاب امر. اما قاعده مناسبت حکم موضوع چی مثلا؟ نه، قاعده مناسبت حکم موضوع قرینه‌ای هست که وقتی که شاعر میفرماد که حرمت علیکم امهاتکم احل لکم بهیمت الانعام و نحو ذلک من الخطابات، این مناسبت حکم موضوع دخیل است، دخیل مستقیم هم هست در تعیین ظاهر خطاب، اما خودش به صورت یک قضیه مستقل که به صورت کبرایی باشد اینطور چی آقا نیست. این قاعده امتنان از این قبیله. البته ما در این بدایع اینو به صورت یک قضیه هم در آوردیم، مثلا گفتیم که کل خطاب مبنی علی الامتنان فنطاقه او ظاهره یدور مدار الامتنان مقتضى الامتنان، هر خطابی که مبتنی بر امتنان باشد در مقام امتنان صادر شده باشد، دائره ظهورش گستره ظهورش دائر مدار همون امتنان هست، ساعتن او زیغن. میتونیم به صورت یک قضیه در بیاریم که فقیه این رو به عنوان یک قیاسی استدلال بکند در مقام استنباط، ولی در حقیقت این یک قرینه است، حکم نیست. توجه فرمودید، مقام هست، مقام امتنان هست که ظاهر حال و قرینه مقامی رو تشکیل میدهد برای خطاب و لذا تعیین ظاهرش میکند. این که میگیم این قاعده است از این قبیله. بله، فقهایی هم رو تصدیق کردن با عنوان قاعده الامتنان، لفظ قاعده هم آوردن، مثل همون سید مراغی در عناوین ایشون این رو آورده، لکن حقیقتش این است که ماهیت این قاعده با بقیه قواعدی که به عنوان کبرا هست فرق دارد. و دیگه که این قاعده در نص شرعی نیامده، یعنی مثلا ما در خطاب شرعی آیه یا روایتی داشته باشیم که این لفظ امتنان اونجا به عنوان یک قاعده‌ای به عنوان یک قرینه‌ای به عنوان یک معین ظاهر کلامی بالاخره ذکر شده باشد یا استفاده شده باشد، این لفظ در نصی اینطور نیست. مفاد این قاعده که یعنی ظهور خطاب دائر مدار این قرینه امتنان هست ساعتا و زیغا، این به لفظ امتنان در نصی نیومده. دلیل اصلی این قاعده همون سیره عقلایی است که شارع این سیره رو اخذ کرده، عمل کرده و در تمام خطابات به همین سیره سخن گفته و بر اساس امتنان سخن گفته. همه فقهای ما به اتفاق به این امتنان استدلال کردن در خطاباتی که در مقام امتنان هست، به این قرینه امتنان استدلال کردن، استشهاد کردن برای تعیین ظاهر و اون محدوده گستره خطاب، از سید مرتضی از قدما گرفته تا متأخرین تا متأخر المتأخرین
شواهدش رو ما در همین کتاب بدایع آوردیم، ملاحظه بفرمایید، مطالعه بکنید، نص کلماتشون رو آوردیم، نمیخوام اینجا بخونیم، وجهی نداره، راحت است اینا. اون وقت این قاعده وقتی که بنا شد تعیین بکند محدوده خطاب رو، تعیین بکند اون حد ظاهر خطاب رو، اندازه ظهور رو که این چقدر ظهور دارد سعتن و زیغن، خب گاهی افاده سعه این ظهور میکند، سعه مدلول خطاب میکند، سعه اون حکمی که خطاب برش دلالت کرده میکند، و اخرى همین امتنان تزییق میکند نطاق و گستره مدلول خطاب رو، اون حکمی رو که خطاب افاده میکند، خود امتنان قرینه یه بر تزییقش میشد. مثلا فرض کنید شما این که دلیل لا حرج میاد رفع حرج میکند، خب اینجا بدون شک امتنان هست، چون شاهد در مقام امتنان برمیاد که بالاخره حرج رو از امت برمیدارد، ضرر رو برمیدارد، و حدیث رفع میاد به اصطلاح لا یوتیغون، موارد نسیان، لا یعلمون، اینا رو برمیداره، این در مقام امتنانه. اما این رو وقتی که مقایسه بکنید این ادله رو، یعنی لا حرج رو، لا ضرر رو و سایر ادلهی که نفی این وجه تکالیف میکنند رو، شما اگر ملاحظه بفرمایید به اون ادله اولیه خطابات احکام در انواع ابواب، مختلف ابواب فقهی، این در واقع دارد تهدید میکند، زیق میکند اون تکلیف رو، میگه اون تکلیف در مواردی که این حرج یا این ضرر به نحو ذلک ثابت باشد، اون تکلیف ثابت نیست، این جمع میکند محدوده اون ادله رو. یعنی او اگر این نبود چه بسا در بسیاری از موارد شامل میشد، ثابت بود حکم، اما این دلیل به مقتضای امتنان میاد چیکار میکند؟ آقا ای رو جمع میکند، اون مواردی که مخالف امتنان باشد رو این ادله چی آقا؟ بر میدارد، قیچی میکند، میبرد، کمش میکند، زیغش میکند، دایره خطاب رو تزیغ میکند. در بعضی از موارد هم توصیح میکند، توصیه میدهد. فرض کنید که همین رفع مستکره علی، رفع اکراه که رفع شده، در بعضی از موارد فایده توصیه میدهد. مثلا در باب معاملات که گفته شده معامله مکره به اصطلاح صحیحه، در اینجا اصلا رفع اکراه مقتضایش این است که این معامله صحیح باشد. یعنی فرض کنید که اگر اکراهن ان اکراهن این شخص معامله رو انجام داد، خب ادله خود معامله چی میگه؟ میگه لا العقود تابعتون للقصود، مثلا عقد تابع قصده. یا آیه شریفی قرآن چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. خب این معامله اکراهی مثلا اینجا ان تراض نیست. اگر ما باشیم و ادله اولیه باب معاملات، این معامله باید چی باشه آقا؟ باطل باشه، ان تراض نیست. ولی این دلیل رفع اکراه میگه این قید ترازی در اینجا برداشته شده. وقتی که قید ترازی برداشته بشه، نتیجه این میشد که اون دلیلی که احل الله البیع اوفو بالعقود، اون دلیل توسعه پیدا میکند. توجه فرمودید؟ چون در صورت عدم ترازی قید خورده بود الا ان تکون تجارتن ان ترازن، یعنی احل الله البیع رو تقیید زده بود، نزده بود؟ تقیید زده بود دیگه، الا ان تکون تجارتن ان ترازن، یعنی احل الله البیع ثابته مگر اینکه از ترازی نباشد. یعنی در فقط در صورت ترازی این احل الله البیع ثابت هست، وجوب وفا به عقد فقط در صورت ترازی ثابت هست، در صورت عدم ترازی ثابت چی آقا؟ نیست. اومده تقیید زده این نطاق و گستره خطابات ادله اولیه معاملات رو، اما این رفع اکراه میگه اینجا ترازی معتبر نیست. لذا فقهای ما بیع مکره رو، معامله مکره رو حکم به چی کردن آقا؟ صحتش کردن، گفتن اینجا رفع اکراه اومده غیر ترازی رو چی آقا؟ برداشته. یعنی مکره ولی اینکه ناراضی هست، اما چون اکراه رفع شده یعنی این عدم رضایت هست، چون عدم رضایت است که یعنی در واقع او ان اکراهن این معامله رو واقع کرده، این اکراه چون اثر ندارد پس این در حکم ترازی هست، در حکم حصول ترازیه. به عبارت دیگر ببینید، کسی که اکراه با اجبار فرقش این است که در اجبار کسی او رو اجبار میکند به این معامله، خب در اینجا قطعا معامله صحیح نیست اگر اجبار قهر سالب للاختیار باشد، چون قطعا اینجا اون ترازی حاصل نیست. اما در اکراه گفتن درسته که اکراه رفع شده، اما در اکراه خود شخصی که معامله میکند او یک علتی برای وادار کردن او به معامله هست، اما در این حال اوست که تصمیم میگیرد. این عبارت اخرای اون بیان اول هست که روشن میکند مطلب رو، اوست که تصمیم میگیرد. اما شارع در مواردی که ان اکراهن این تصمیم رو به اختیار خودش میگیرد، از روی تهدید، اکراه یعنی که کسی تهدید بکند، فرقش با اجبار اینه، در اجبار شخص رو مکلف رو دیگری اجبار میکند، اختیارش رو سلب میکند، مقهور میشد، اما در اکراه مقهور نمیشد، اختیار از او سلب نمیشد. اما شارع این اکراه رو رفع کرده. اکراه رو رفع کرده یعنی چی؟ یعنی اون تبعات، عقاب باشد، بطلان باشد، هرچه که از نایه این اکراه میخواد بیاد، شارع این رو چی آقا؟ برداشته. نتیجه این میشد که این تبعات رو که شارع رفع کرده صحت میاد، توجه فرمودید، عقاب مرتفع میشد. لذا معامله اکراهی با اینکه علل قاعده باید باطل باشد، اما شارع به دلیل رفع اکراه صحت در این معامله چی آقا؟ حکم میکنند، به خلاف اونجایی که اجبار هست. در اجبار چون اصلا نه تنها رضا، اختیار او هم نیست، در اختیار او نیست، اما در اینجا که اکراه هست، رضای معامله او به معنای اختیار در این امر معامله ثابت هست، لکن اون عامل اکراه رضای تیب نفس او رو برداشته. وقتا اگر ازش سوال بکنن میگه انگار که من دارم گوشت خودم رو میخورم در این معامله، اصلا تنفر دارم، رضا حاصل نیست. اما شارعی که گفته که لا اکراه، یعنی این رضا رو من در اینجا به این معنی چی آقا؟ برداشتم، یعنی این مانع صحت معامله چی آقا؟ نیست. اما اگر اکراه نبود چی؟ اکراه نباشد، به یک وسیله بفهمیم که این رضا حاصل نیست، این معامله صحیح نیست. توجه فرمودید، این دلیل اکراه که در مقام امتنانه، قرینه امتنان در اینجا اومده، گفته چون شارع داره امتنان میکند به این مکلف اکراه رو برداشته، بنابراین اگر بخواد این معامله که مقتضای اختیار رو انجام میشد اگر باطل باشد، او خودش در زیغ واقع میشد، فرض یک نکاحی رو انجام بده یا اینکه یک بیع رو انجام بده، اون وقت این حکم باطلانش بشه، خب این خود این مکلف در مقام تصرف نسبت به اون عوضی که بهش منتقل میشد در مقام زیغ قرار نمیگیرد، قرار میگیرد. این امتنان قرینه است که اینجا رفع اکراه نباید اختضا بکند بطلان رو، این اختضا باید بکند چی آقا؟ صحت معامله رو. لذا گفتن که اگر معامله اکراهی بخواد باطل بشد با مقام امتنان چی داره آقا؟ مخالفت دارد. فقها تصریح کردن که معامله مکره صحیحه. یکی از وجوه این است، یکی از وجوهی که بهش استدلال کردن اینه که مخاطب است که ما حکم بطلانی معامله نکنیم. بله، حالا که او انجام داد از روی اکراه که به اختیار خودش البته، منتها اون رضایی که حاصل نباشد، این رو شاره برداشته. بله بفرمایید.
رضایت بعدن باید از جانب مخرج بیاد.
بله،
رضایت بعدن باید ملحق بشه از جانب مخرج.
نه دیگه، اصلا رضایت هم از جانب مکره بعدا ملحق نشد، نفس این معامله رو شارع فرمود از اول صحیحه.
این صریح بوده در... رفع اما
بله؟
صریح بوده رفع مستوک روح علی.
خب رفع مستوک روح علی مثلا در باب یمین گفته که اون آثاری که یمین دارد به این که من قسم میخورد که مرعم طلاقه، این رفعه، یعنی قرینه امتنان دلیل است به این که این طلاق انجام نمیشد. یعنی این رفع اکراه معناش این است که اگر از نایه این یمین بخواد زیغی بر او وارد بشد، شارع این زیغ رو چی آقا؟ برداشته، گفته قسم میخورم که زنم طلاقه در مقام اکراه، شارع این رو برداشته، مقتضی امتنان این چیه؟ طلاق صحیح باشه باطل باشه، طلاق نباید واقع بشه. این در طلاق. اما در باب معاملات گفتن نه، اونجا امتنان اقتضا میکنه که معامله چی باشه؟ فرق گذاشتن بین اون طلاقی که اکراه واقع بشه با اون معامله‌ای که چی آقا هم اکراه واقع بشه. این هست قصد کردیم، قصد به معنای اختیار هست، قصد معاملی هست، قصد هست، اما رضا نیست. توجه فرمودید؟ ببینید امتنان چقدر دخیل میشد در یک جا. امتنان قرینه میشد بر بطلان طلاق، چون در مقام امتنانه، این با روح رفع اکراه در اون طلاق صحیح باشد، اما در معامله چی؟ مقتضای امتنان صحت و علاق باطل بشد، زیغ بر خودش لازم میاد. خب این سمن رو به تصرف بکن چکار بکنه پس؟ ولی که معامله واقع شده مدیشی در دست دار سمنش هم نگیرد، مقتضای امتنان نیست که معامله چی باشه آقا؟ صحیح باشه. این رو عرض بکنم که از قرائن قرار دادن.
اونها طلاق فضولی رو نپذیرفتن؟
فضولی نه، اکراه مکروه داره میگی.
سواره...
اصلا نص وارد شده که یمین بر طلاق، یمین ان اکراه داره میگی ما. نص وارد شده که یمین ان طلاق، یمین بر طلاق ها. هیچ اثری بر اون مترتب چی آقا؟
بعدن راضی بشه.
بله؟
اگر بعدم راضی بشه در مثل یک از صور فضولی همون اکراه هست دیگه. در بی پذیرفتن گفتن
در بی بر
رضا ملحق شد، خب این کافیه چون قصد اون رکن مقومه عقل قصد شده است. را در طلاق، طلاق فضولی اینو نداریم؟
طلاق فضولی غیر از اکراه هست. اکراه این است که خود شخص ان اکراهن این لفظ طلاق رو واقع می کنه. نه، فضول این است که دیگران برای او واقع می کنن. خب اون محل کلامه، قابل قبول نیست، اشکال هم هست که یا نسبت به خودش فضولی می شد یا خیر، اون اصلا قوام عدل فضولی رو ندارد. یعنی اون به اصطلاح اونی که در عقد فضولی اخذ شده از خصوصیات، این اون رو شامل نمی شد نسبت به خودش فضولی باشد. بله، اون حالا اشکالیست که در جای خودش هست. در هر حال این گاهی مثلا فرض کنید شما در همین بدود عرض کردن افاده نکرده در سیاق اسباب استدلال کرده صاحب ریاض، دیگران آوردین کلامشون رو تصریح کردن به این که آقا این انزل نامن از سماع ما انتهورن افاده میکند که اصل اولی برای ما تأسیس میکنه، هر ما این اصل بر متحر بودنشه. این که ما بخوام بگیم یک آبی از اقسام و اصناف ما متحر به اثبات دارد، اصل اولی بر متحریت هر مایه. خب استدلال میکنم برای این دلیل به همین آیه شریفه انزل نامن از سماع ما انتهور، اشکال میکنم برای این. خب این عموم ندارد، نکره است، ما انتهور را جواب میدن، میگن چون در مقام امتنان هست. این درست است که نکره در سیاق نفی نیست، اما نکره حتی در سیاق اثبات هم باشد، وقتی که در مقام امتنان باشد این قرینه امتنان قرینه میشد که این افاده عموم میکند. مثلا توجه فرمودی و خلاصه کلام این است که در مواردی افاده توسعه میکند. مثلا این قاعده طهارت، کلشن این لکه طاهر حتی تعلم انه قذر، خب این مقام امتنان اختزا میکند که هر مشکوک و طهارت و نجاسه این حکم به طهارتش بکنیم. در احکام ظاهری همینطور که شعار مقدس جعل فرموده این باز همینطور افاده میکند و بسیاری از من کلش این لکه حلال این همینطور. نکته دیگه این که این قاعده هرچی که درش زیغ باشد رو نمیتوند رفع بکند، فقط در خصوص اون خطابی که ما احراز کردیم که شارع در مقام امتنان دارد تکلیف رو نفع میکند یا در مقام امتنان دارد این تکلیف رو جعل میکند، اون در مقام امتنان بودن رو باید ما اول احراز بکنیم. توجه فرموده این که این خطاب به حسب سیاق و قرائن عرفی این است که این متکلم در این خطاب در مقام امتنان هست. مثلا فرض کنید شما در این خطاباتی که جهاد رو واجب کرده، آیات شریفی قرآن، این همه آیات روایات، خب اونجا دیگه اگر کسی فرض کنید که جهاد برش سخت باشه نمیتونه به قرینه امتنان تمسک کنه، که خب شارع مقدس اومده گفته که هرچی که بر تو به اصطلاح سخته این رو برداشتم، نتیجه میشد که این خطابات جهاد هم همینطوره. این قرینه امتنان نسبت به اون خطاباتی که شارع از اول در موضوعش اخذ شده بود حرج یا ضرر، اونجا رو دیگه نمیتونه بردارد. فرض کنید که همین دفع خمس، حالا این دفع خمس به شخص فقیه ممکن است نیاز به خرج داشته باشد، یه خب من از اینجا تا قم بخوام ببرم این مال رو باید خیلی کرایه بدم، شارع گفته ضرر دفع شده بس من نمیبرم، نه، چون نفس این خمس در موضوعش ضرر اخذ شده، یک پنجم مال را باید بدید. خب طبعا در چنین خطابی به دلیل لا ضرر نمیشد چی آقا؟ تمسک. امر معروف نهی از منکر، کسی باید بگه سختمه، خیلی مشکله، من بخوام که حالا یه موقع عرض انسان ساقط میشد، اون رو جداست، باز دلیل جداست، در باب امر معروف استثناء کردن، اما مطلق مشقت و سختی مثلا فرض کنیم یا ضرری وارد میشه بر شخص امر معروف نهی از منکر، در اینجا این خطاباتی است که مشقت و ضرر نمیتوند اینجا این تکلیف رو بردارد. کلیه تکالیفی که در موضوعش ضرر و حرج و مشقت اخذ شده مخصوصا در باب جهاد که طبعش حرجی هست، این قرینه امتنان نمیتوند این خطابات رو تهدید بکند. در خطاباتی این قاعده امتنان میتوند قرینیت داشته باشد که ضرر و حرج و مشقت در موضوع اون خطاب اخذ نشده باشد. بله، کما اینکه در لا حرج و لا ضرر هم همینو گفتن دیگه، آیون گفتن لا حرج و لا ضرر هم اون خطاباتی رو تضییق میکند و رفع میکند که حرج و ضرر در خود موضوع اون خطاب اخذ چی آقا؟ نشده باشد. کسی به لا حرج نمیتونه تمسک بکند. اگه شما خب آیه پس چی گفته؟ لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج، در اونجا چی؟ اون در مورد مریض و در مورد اعما یا کسی که خلاصه قدرتش نداشته باشد، اون نه از باب این است که شارع مشقت دارد، اون به همون نص خاص اکتفا میشد، در مطلق کسی که براش سخت باشد نمیشد این رو تمسک کرد. اون سختی که در باب جهاد هست اگر در مثلا فرض کنید صلات بود، اگر در صوم بود که بسا برداشته میشده، مخصوصا در ایام تابستان، به قول بعضی از فقها اینجا نقد کردن گفتن که اگر بنا بشد که اون حرجی که در واقع در جهاد لازم میاد در وسط تابستان که اون رزمنده باید بجنگد، اون حرج اگر در صلات بود در صوم بود برداشته میشده، ولیکن مقتضای ذات این واجب در موضوعش چون این حرج اخذ شده است، لذا نمیتونه دلیل لا حرج دلیل باشد که در مطلق مواردی که حرج یا ضرری لازم بیاد این گونه تکالیف برداشته بشه. بله والحمدلله رب العالمین. تا به حال کل بحث ما در تا قبل از عام و خاص تمام شده، از این بعد وارد بحث عام و خاص میشیم ان شاء الله که جلد دوم این دقایق رو تشکیل میده و شروع میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Yeah, I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go.